کیمیای وصال.
خوشا آنان که الله یارشان بی که همد و قل هو الله کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نماز
به نام او که یادش آرام بخش جانهای مشتاق است و سلام به شما همراهان علاقه‌مند به مباحث عرفانی. دوستان، در این برنامه نیز یکی دیگر از بحث‌های استاد عارف حضرت آیت الله محمد شجاعی را تحت عنوان جلوات هوای نفس تقدیم شما خواهیم کرد. در برنامه قبل بخش اول بحث غضب را شنیدیم که در آن استاد ضمن توضیح مراتب غضب بیان فرمودند که اصل غضب مهلک نیست، بلکه افراط و تفریط در آن مهلک است. حکیم فرزانه سپس ریشه غضب را در وجود انسان بررسی کردند و ظلمات و لطماتی که از طریق غضب بر سالک وارد می شود را توضیح دادند. در این برنامه استاد عارف با استناد به روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرح می‌دهند که چگونه غضب با لطمه زدن به ارتباط تکوینی انسان با خدا ایمان را در وجود او خراب می‌کند و وجود او را به هم می‌ریزد. همچنین صورت برزخی حالت غضب را بیان می‌فرمایند و به پاسخ این پرسش می‌پردازند که چرا پس از آرام شدن مرز غضبات مدتی طول می کشد تا سالک به حالت قبلی خود برگردد. اکنون بحث امروز استاد بزرگوار را می شنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
در این زمینه چه بهتر به یک تحلیل دیگه که الان عرض میکنم دقت بکنیم و بعدم به روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله بسن. تحلیل دیگر این است که باطن ما و عالم ما، یعنی عالم ما در درون، باطن ما، قلب ما، اما بهتر است بگیم عالم ما در درون عالمی است. این عالمی که داریم، آنچه به عالم ما وارد میشود، این وارد، اونا که وارد میشه به عالم ما، اینا متفاوتن. گاهی چیزی وارد درون و باطن میکند انسان به دست خودش و با اختیار خودش که درون و عالم درونی انسان را به کلی به هم میزند. مثل که نظام درونی انسان مختل شد. شما حساب بکنید در درون انسان را تشبیه بکنید، تشبیه ناقص به یکی از عوالم ظاهری در این دنیا. چطور در این عوالم ظاهری در یک محیطی ممکن است شما خیلی چیزها را وارد بکنید ولی بعضی چیزها خیلی فساد ایجاد بکنه در یک محیط، اما بعضی چیزها فساد زیاد ایجاد نکنه؟ من و شما نمیدانیم باطن ما چگونه است و چه چیزی اگر وارد باطن عالم درونی ما بشود خیلی عالم درونی ما را به هم میزند که هنوز به این زودی ها درست نخواهد شد. این را خدا بهتر میداند، چون ما باطن ما از ما محجوب است. این را رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهتر میداند. ما در عالم درونی خودمون ارتباطی با خدا داریم، تأمل کنید، ارتباطی با خدا داریم از همون روز اول که ایمان آورده ایم، این ایمان ما در عالم درونی ما، ما را با ذات مقدس حقچی کرده، مرتبط کرده. ایمان یک ارتباط است. من و شما از همون روز اول که ایمان آورده ایم در عالم درون، در درون خود، عالم درون ما مرتبط با حضرت حق شده. این ارتباط خصوصی است. البته ارتباط من و شما با هم هم فرق می کند. ایمان شما هر قد کامل تر باشد، ارتباطتون چیه؟ ارتباط شما قوی تره. و ایمان من هر قد ضعیف باشد، این ارتباط ضعیف تر. به هر صورت یک هر کسی به اندازه ایمانش در درون خود ارتباطی با حضرت حق دارد، این ارتباط بعد از مردن برای ما روشن خواهد شد. اگر اینجا هم پرده کنار برود، برای انسانها روشن می شود. دیگه بیش از این که ما در این تعبیر و جملات بگیم چیزی بیشتر از این نمی شود. ارتباط به خصوص با حضرت حق درون ما، عالم درون ما ارتباط خاصی با ذات مقدس حق دارد. نامش را میگیم ایمان. این ارتباط که ارتباط تکوینی است، قرارداد نیست، حرف نیست، واقعیت است در عالم روح ما. یه چیزی است، یه واقعیت است. این ارتباط را، آنچه به باطن ما وارد می شود، از اعمال بد، از خصلت‌های بد، از حرکات بد، کلاً متوجه درون ما می شود. یک سیستم از این چیزها که به باطن ما وارد می شود، درست متوجه کدام نقطه می شود؟ اگر گفتید درست متوجه اون ارتباط درون ما با حضرت حق می شود و اون ارتباط را خراب می کنه. و اینجاها موارد به خصوصی است. گفتم اینها را فقط باید از طریق وحی بگیریم. دیگه من چی می دانم کدام خصلت متوجه ارتباط من با حضرت حق می شود، کدام خصلت نه؟ شما چی می داند کدام عمل متوجه ارتباط شما با حضرت حق می شود در درون، کدام عمل نه؟ یعنی می رود به سراغ ارتباط شما و ارتباط ما در درون با خدا و می خواهد اون ارتباط را به هم بزند. این را خدا می داند و رسول اکرم صلوات الله علیه می داند. این تحلیلی که از کردم، هرچی می توانید روی این فکر بکنید و فراموشم نکنید. اون وقت بعد از اینکه اینو خوب هضم کردید، توجه به این نکته داشته باشید که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین که از خدا گرفتن حقایق را و این حقایق باطن برای اونها مکشوف بود به اذن الله، پرده از روی این مسئله در موارد مختلفش برداشتن و برای من و شما گفتن که منتها ما بفهمیم. متاسفانه خیلی ها نمی فهمن. مثلا یک کسی میبینید که میبیند که رسول الله فرماد کسی که غضب ناشد، غضب چطور سرکه عسل را خراب میکند؟ غضب هم چی چیز را خراب میکند؟ نگفتی؟ ایمان را. خب فکر میکرد رسول الله همطور به زبانش آمده گفته دیگه، ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این کلام رسول الله است، حرف من نیست که با تشبیه ها به هرچی به زبانش آمد بالاخره حرفی بزند. نه، قرآن صاف میگوید با صراحت، رسول اکرم صلوات الله علیه، ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. همه گفتارهای رسول الله غیر از قرآن، هرچی گفته به صورت روایات ما رسیده یا از طرق ائمه سلام الله علیه مجمعین یا از طرق دیگه، هر چه رسول الله فرموده صلوات الله علیه وحی روحا، در واقع وحی خداست، یعنی واقعیت هستیم. وقتی رسول الله فرماید که غضب در باطن انسان ارتباط انسان را با خدا خراب میکند، به طور که سرکه عسل را خراب میکند، این بیان رسول الله رمز دارد، وحی است. به طور که در خود تعبیرات قرآن ما باید دقت بکنیم چرا این کلمه را آورده، چرا این تشبیه را آورده. در بیانات رسول اکرم صلوات الله علیه و در بیانات ائمه باید این نگاه داشته باشید. این بیان رسول الله با بیانات دیگرش که در باره اوصاف بد دیگر دارد فرق میکند. میخواهد برای کسانی که اهل اشارتن بگوید که در عالم درون اون ارتباط که با حق داری، مسئله عصبانیت و تندی و غضب، به سراغ همون ارتباط می رود، هشدار می ده. ارتباط اصل درون تو را با ذات مقدس خراب می کند. و رمز این که انسان بعد از عصبانیت وقتی بر می گردد، حالا حالا حالش درست نمی شود، رمزش چیه؟ ارتباط اصلیش خراب شده. دقت میکنید؟ خوب دقت کنید. ارتباط اصلی محفوظ باشد. من یه گناهی کردم، یه خطایی کردم، ارتباطم محفوظ بود. بر اساس حفظ اون ارتباط متوجه خدا میشوم، تضرع میکنم، نادم میشوم، توبه میکنم، شرم میکنم، خدا هم غفرانش زود شامل حالم میشه. اما مسئله اینه که من در این خطا زدم، اصل ارتباط را خراب کردم. فلذا وقتی نادم میشم، پشیمان میشم، برمیگردم، توبه میکنم، از خدا غفران میخوام، چون ارتباطم خودش مختل شده، مثلا اصلا حرف من، ندای من خوب به خدا نمیرسه، غفران خدا هم خوب به من به این زودی ها چیه؟ نمیرسه. رمز مسائل انشاءالله بیادتون باشد. این اشارات چی گفتم و خدا انشاءالله عنایت بکنه که بیشتر بفهمیم اون چی در اشارات روایات و آیات هست. حالا بین این روایت که عرض میکنم در اصول کافی جلد سوم باب غضب دقت میکنیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود، البته من سندش را دیگه نقل نکردم برای اختصار، از اصول کافی جلد سوم باب غضب. قال رسول الله: الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل الاصل. غضب ایمان را، ارتباط درونی انسان با ذات مقدس حق را، اون اصل ارتباط را فاسد میکند، به طور که سرکه اصل را فاسد میکند. خب این یک بیان بود. حالا به روایت دوم از حضرت باقر سلام الله علیه در باب غضب که اون هم نکات دیگری دارد اشاره میکنیم. این روایت در اصول کافی است جلد سوم باب غضب. قال الباقر علیه السلام، باز من سندش را حذف کردم، حضرت باقر سلام الله علیه فرماید: این هذا الغضب جمرة من الشیطان توقد فی قلب ابن آدم. دو تا من الان تحلیل کردم به شما، بر اساس اون دو تحلیل این روایات را میخوانه. روایت اول را که خوندم، در تحلیل قبلی هم گفتم که شما هر جا به سراغ غضب خودتون برید میبینید که هر چه هست اونجا، اونی که سبز میشود چی بود؟ من بود. این همون منیست که گفتم ابزار شیطان در این نظام وجود است. بعدها انشاءالله شیطان را خوب فهمیدید. من مکرر گفتم به شما در این جلسه، گفتم البته من گفتم از روایاتم اتخاذ کردیم، گفتیم که من و شما باید دعا بکنیم طور خدا را بشناسیم. در رد بعدی باید دعا بکنیم که شیطان را همچیه بشناسیم، چون شناخت شیطان موجب میشه وقتی انسان یه مقدار هوشیار بشه و عدم شناختش موجب میشه وقتی انسان کلا سرش بره. توجه میکنید؟ اصلا شیطان چیست در این نظام وجود؟ خیلی اسرارآمیز است. چیزی است، موجودی است، ملعون هم هست و مأموریتش همون است که میدانیم، اما این نفوذ خاصی به انسان ها دارد، در غیر انسان هم نفوذ دارد، عجیب نیست در غیر انسان هم نفوذ دارد، در جاهای دیگه هم کار میکنه، خالص مأموریتش به انسان نیست. چگونه نیروس به همه نفوذ دارد، به همه راه نفوذ دارد، با همه هست، با همه از بهشت آمده. چیزای عجیبی است. فهمش خدا انشاءالله به همه روزی بکنه، فهمش هم لذت برد اگر خدا هر چه از معارف انسان بفهمه، اصلا لذت در همش در اونجا هست. مثلا بفهمیم این چه بود از آمدن ما از بهشت، رانده شدن ما از بهشت، چه بود این آمدن شیطان از اونجا با ما به اینجا، از اونجا آمدیم با هم آمدیم و خدا با هم فرستاده، ما چه به سر شیطان آوردیم، شیطان چه به سر ما میخواد بیاورد. این را انسان باید بفهمد دیگه. ما اون کار را که به شیطان کردیم، حالا نوبت اونه. توجه میکنید؟ ما کردیم به شیطان که آوردیم اینجا او را از اونجا، حالا نوبت شیطان از تا قیامت. و او هم گفته من اونچنان انتقام میکشم از این انسان که به اصطلاح دیگه همه احسن بگن. حالا من میگم همه احسن بگن، اینا باید بفهمیم ما چی. اینا این که میگن فراموش نکنید، ما شیطان را موجود شدیم آوردیم اینجا، او حال دارد انتقام میکشد از ما و خواهد کشید تا قیامت تا یوم وقت مرد. به هر صورت چیزی شیطان. گفتم که عصبانیت در هر جا میرسد به منیت و من انسان که مرکب شیطان است، به فرماد مظهر شیطان است، جند اصلی شیطان است، باخت شیطان از من است. هر کجا من پیدا کردید شیطان را در اونجا جویا باشید، هر جا منی نیست شیطان از اونجا در اونجا دیگه ازش خبری نیست. چیزی که با من قائمه، تکرار میکنم، انشاءالله شما اهل ذوق هستید، میدوید فکر میکنید، انشاءالله تعالی من دعا میکنم هم برای خودم هم برای شما که اهل ذوق باشید. من فکر میکنم شما اهل درد و ذوق بدید، یعنی اصلا درد شما این است بفهمید این چیزها را و هر وقت وقت داشتید در این چیزها فکر بکنید. از خدا هم استمداد و از حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین استمداد طلب بکنید. به هر صورت هر جا من هست شیطان اونجاست، هر جا دیگه از من خبری نیست شیطان نیست، شیطان هست تسلیمه. توجه میکنید اینم مسئله است. رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود شیطان من به دست من تسلیم من است. دقت میکنید؟ شیطان من به دست من تسلیم من است. حالا بریم به سراغ نتیجه گیری از اون تحلیل. وقتی عصبانیت جلوه شدید من است، این خلاصه یک شعله است از آتش شیطان در وجود انسان. اون عصبانیت یا غضبی که در وجود شما شعله ور میشه، در حقیقت شعله من است. یک نظر شعله کیست؟ شعله آتش کیست؟ شعله آتش شیطان است. حالا به اینجا باید دقت میکنیم که اول گفتم اصول کافی جلد سوم از حضرت باب سلام الله علیه. باب غضب. قال الباقر علیه السلام این هذا الغضب جمرتم من الشیطان. این غضب که میبینید این شعله است از شیطان، از آتش شیطان. تو قد و فی قلب ابن آدم، که روشن می شود در قلب فرزند آدم. و این احدکم ازا غضب می فرماید وقتی یکی از شما غضبناک می شود احمر رفت ایناهو، چشماش سرخ می شود. این هم علامت این است که اون شعله آتش شیطان است که این سرخیم از اونجا خبر می دهد. و انتفخت اوداجهو، رگهای گردنش نفخ می کنه وقتی عصبانی می شود، غضبناک می شود. و دخل شیطان و فیه، و شیطان داخل در این اوداج می شود. حالا اینا گفتم ببینید فهم اینها مشکل است. اونجا که چشم سرخ می شود، رگهای گردن انتفاخ پیدا می کند، دخل شیطان و فیه، شیطان اونجا راه پیدا کرد، داخل در اوداج شد. حالا یعنی چه؟ انشاءالله خدا بکنه که بفهمیم یعنی چه. بعد میفرماد فایزا خاف احدکم ذالک، اگر یه وقتی به این حالت نیفتید، اگر افتادید و به این حالت افتادید که هیجان گرفت و چشما سر شد و به اصطلاح رگهای گردن انتفاخ پیدا کرد، دیگه فوراً برای اینکه از وسط کار برگردید فلیلزم الارض، فوری هرچی میتوانید دراز بکشید بشینید، ملزم ارض بشید، هرچی میتوانید بچسبید به زمین. حالا این سرش چیست؟ باز انشاءالله خود از خدا میخواهیم که بفهمیم که در این صورت شیطان یه مدار از انسان بالاخره راهش برای انسان کمتر باز میشه، دیگه نمیتواند کار خودش را بکنه. وقتی انسان چسبید زمین سرش چیز نمیدانیم. فإن رجز الشیطان لا یذهب عنه عند ذلک، فرمود در این صورت که انسان چسبید زمین فورا نشست یا دراز کشید همینقدر بچسب به زمین، اون خطر شیطان کنار میره. در بعضی از دستورات هست که اگر اون طرف که بهش عصبانی شدید رحم شماست، فوراً طوری بکنه که دست چیزی بهش بزنید که اگر رحم هست مثلا محرم هم هست بالاخره تماس بگیرید باهاش، که فوراً وسیله شیطان باز کوتاه میشه و شیطان براش مانع ایجاد میشه. باز یعنی چه نمیفهمیم، ولی چیز است، ولی حتمی است. اگر اون طرف که عصبانی شدید میخواد او خشم میکنه، اگر رحم شماست یعنی حالا برادر خواهر پدر مادر عموزاده دایی زاده، رحم دیگه رحم، اگر رحم است نزدیک بشید و بدن را به بدن او تماس بدید که تماس گرفتید رحم به فریادتون میرسه، یعنی اینجا کمک میشه وقتی شیطان دور بشه. در هر صورت این هم یک نوع. یه تحلیل دیگه از کنم به شما و بعدم به یک روایت دیگه اشاره بکنید. انشاءالله شما اگر چنانچه از ارباب کشف و شهود بودید، از ارباب کشف و مشاهده بودید، یه وقتی ممکن است به این سر هم توجه پیدا بکنید. غضب، اون وقت انسان غضبناک می شود در درون. خوب دقت، این دیگه این تحلیل ما ناظر بر درون انسان است، یعنی انسان در درون چی کار می کنه؟ درونی که بعد از مردن در برزخ روشن می شود، و اگر کسی از اهل کشف باشد و در اینجا پرده کنار برود و بتواند برزخ را ببیند، اونم می‌یابد این حقیقت را. این در درون، در عالم ظاهر ما میگیم که خب حالا شروع کرده، حالا یه عصبانی را حساب بکنی، از اول شروع کرده، زی نقطه غضبش هی شدت پیدا میکند و هی شدت پیدا میکند، میگد و عصبانی اوج میگیری یواش یواش تا به اون آخرش برسه. این ظاهرش اینجوریست میبینی، اما در باطنی سیر خاصی دارد، از یه مسیری با حالت استراب تمثل برزخیش عرض میکنم، از یک مسیر ظلمانی و پرفراز و نشیب توأم با یک استراب، هیجان و سرگردانی، یعنی مانند راه رفتن یک دیوان، مثلا مریض ها که ما نامشون میگیم دیوان، چون اصل دیوانه همین آدم های سالم هستند که در راه ترج میروند، اصل دیوانه این هاست، به روایات که از رسول اکرم صلوات الله علیه و از حضرات معصوم رسیده و اغلب قاضیست در این مسئله، و آقا اصل دیوانه این هستند، اونا مریض هستند، اون دیوانه ها که ما میگیم دیوانه، مریض هستند. بس اون مریض ها که ما نامش دیوانه میگیم چطور میبینی که با یه حالت خاص راه مضطرب راه میرند، با استراب، با ترس، با وحشت در یه راه فراز و نشیب میرود، میرود و میرود، با عجله هم میرود، مقابل هم آتش هست، خودش هم میترسد ولی میرود و اون آتش میزنه خودش را، آتش در برزخ اینجوریست قضیه. یعنی اگر یه کسی در حالت غضب شما پرده از برابرتون برداشته بشه، او را اینجور میبینید در یک عالمی اولا تاریک، در یه راه پرفراز و نشیب، با یه سرگردان، با تحیر، با استراب میرود میرود و داخل آتش میشود. این صورت برزخی حالت غضب است. من انسان اینجور است در برزخ، و اگر اینجا کشف شود اینطور. به این روایت قطعی از روایتی است از حضرت باقر سلام الله علیه در این زمینه بعد از این تحلیل اشاره میکنیم. تحلیل را که گفتم به بیان امام باقر سلام الله علیه اشاره میکنیم، اما ما این هر تحلیلی که داشتیم، این تحلیل را از بیان امام باقر سلام الله علیه به ذوق خود استنباط میکنیم. شما ممکنه قبول بکنید، ممکنه قبول نکنید. شما که الحمدلله اهل اشارت و ذوقید، خودتون میفهمید اصلا از بعد از این تحلیل، از این روایت، این مطلب را، این تحلیل را. اما ممکنه کسانی از اهل جمود و اینا باشند و اینجور چیزها را قبول نکنن، بگن که باید امام باقر این با همین جملات بگن. اونا که اشارت ها اینا را نمیفهمن از این حرف ها میگن. این جزی از بیان امام باقر سلام الله علیه است، یعنی یک روایت هست قطعی از روایت اینه، چون همش من نیاوردم برای مراعات اختصار. اصول کافی جلد سوم باب غضب. قال الباقر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه فرمود: ان الرجل لا یغضب کما یرزا ابدا حتی یدخل النار. می فرماید که مرد غضبناک می شود، یه شخص غضبناک می شود، کما یرزا ابدا، این الرجل لیغضب کما یرزا ابدا، شخص مرد غضبناک می شود، ابدا راضی نمی شود، حتی یدخل النار، تا داخل چی بشه؟ تا داخل آتش بشه. خب شما باشید این بیان امام باقر را چگونه معنی میکنید سلام الله علیه؟ چی میخواد بگه؟ میفرماید مرد غضبناک میشود، در غضبش اوج میگیرد، دست بردار نمیشه، خط نمیده غضبش را، راضی نمیشود تا وارد آتش بشود. میخواد چی بگه؟ اما صورت برزخی قضیه را میگه. غضب که شخص به غضب افتاد، راضی نمیشود تا بره به آتش، چی بکنه؟ به آتش وارد بشه. این همون صورت اصلا برزخی غضب هست که اگر مکشوف بشه هم اینطور است. خب فرض کنم که یه تحلیل دیگه، البته تحلیل نه، یه اشاره میکنم روایت میخوام، چون تحلیل دیگه احتیاج نیست اینجا، و اون اینکه غضب انسان را، مخصوصا ما صحبتمون در باب سلوک هست دیگه، ما اصولا مذرات سلوک را، مذرات هر کدام از مهلکات را و غضب را از دیدگاه سلوک معمولا بررسی میکنیم. برای سالکیه که قلب حکیم لازم است، قلب حکیم یعنی قلبی داشته باشد که از هر اشارتی در این نظام وجود چیزی بفهمد، در اون طریقی که در پیش گرفته عبرت بگیرد، همه چیز با او باید حرف بزند. اگه سالک بیشعور باشد راه به جای نمیبرد. این یادتون باشد مکررم من گفتم، اصلا سالک بیشعور یعنی سالک نباشد، سالک باید سرتاپا شعور باشد، از هر چیزی در رابطه با اون راهی که در پیش گرفته و در رابطه با مقصدی که در طلبش هست باید دست بگیرد. یه قلب حکیم باید داشته باشد، قلبی که همیشه به ظاهر که میبینیم سالک را ساکت است و در فکر فرو رفته، هی به نفع خودش از این نظام، از همه این حرکت ها، از همه این اشارت ها، از همه این موجودات، از همه این برخورد ها برای خودش دست بگیرد در رابطه با مقصدش. قلب حکیم لازم دارد. سالک اگر گرفتار غضب بود، یکی از لطمات غضب، یکی دیگر از لطمات غضب که به سالک وارد می کند و به هر کسی دیگه، این است که حکمت را از قلبش چی می کند؟ می گیرد و دیگه سالک می شود. سالک بیشعور هی به قول معروف هی سعی می کند راه به جایی نمی برد، چون شعور ندارد. می بینید هی از طرف ذکر می گوید، چون قلب حکیم ندارد، نمی تواند محاسبه کنه، نمی تواند راه را خوب بفهمد. زحمت هم میکشد، ذکر میگه، شب زنداری هم میکند، روزه هم میگیرد، اوراد و اینجور چیزها دارد، مجاهدت هم دارد، مجاهدت با نفس خودش هم میکند، ولی از یه طرف هی مرتب چی میکند؟ خراب میکند، چون قلب حکیم ندارد. از یک طرف چیزای انجام میدهد، چون توجه ندارد، چون حکمت ندارد، چون شعور ندارد. اون شعوری که تفقه میدهد برای سالک، اون را ندارد. هم زحمت میکشد، هم خراب میکند. چه چیز این را، این حکمت را از قلب سالک میگیرد و به این روزگارش میاندازد؟ غضب. توجه کردی؟ خب اینم از یک بعد دیگر لطمه که غضب به سالک وارد میکند. اصول کافی جلد سوم باب غضب، قال صادق علیه السلام با حسب سند، حضرت صادق فرمود الغضب ممحقتون لقلب الحکیم، غضب قلب حکیم را نابود میکنه، قلب حکیم را نابود میکنه، یعنی حکمتش را ازش میگیرد. یک مسئله دیگه باید توجه بکنیم در غضب، در باب و غضب و عصبانیت، و اون این که غضب با این توضیحی که گفتیم خودش هستن در سلوک چقدر مضرات دارد روشن شد برای ما. اما اینم باید توجه بکنیم که اینها نیست فقط غضب، انسان را خود غضب ها، خود غضب چه سالک چه غیر سالک، مخصوصا سالک را به چیزها، به مهلکات دیگری میاندازد که اگر غضب نباشد معمولا از اون مهلکات سعی میکند اجتناب میکند، ولی وقتی غضب آمد به اونها هم گرفتار میشود. یعنی سالکی که این اراده را دارد و از بعضی از مهلکات معمولا اجتناب میکند، اگر غضبش را معالجه نکرد، همین غضب او را وادار میکند به موقع غضب به بعضی از مهلکات دیگر که معمولا از اونها پاک بود و اونها هم گرفتار می شود. مانند ببینید، مانند غیبت، مانند فحش، مانند سبمون فحش و مانند لعن، مانند حرف لغ زدن، جملات رکیک گفتن، مانند نسبت دادن، تهمت گفتن، بهتان، همش مهلکات اعظم دیگه، همش همه اینها، بهتان گفتن، تهمت زدن، بعد اسرار فاش کردن، مخصوصا این مسئله فلان گفتم اسرار فاش کردن. اکثرا سالکین بالاخره به توفیق خدا این معمولا از این جور چیزها که اجتناب میکنن، ولی غضب آمد همه اینها را میارد. یک دفعه میبینید غضبناک شد، تا حالا سر کسی را که در نزدش بود پوشانده بود، اما شروع کرد حتی که به اصطلاح استار کرد و افشای اسرار کرد از مهلکات اعظمه، حتی که سطر میکنه، افشاء سر میکنه در موقع غضب. بعد گاهی به اصطلاح از اینم بالاتر میشه، مثلا کتک میزند، لطمه جانی، لطمه بدنی، لطمه مالی، به دیگری، به خودش وارد میکند. چیزها که معمولا از اونها اجتناب میکرد در غضب وقتی اوج گرفت تا قتل پیش میرود. خب بنابراین غضب تنها اون نیست که خودش مهلک است، اصلا خودش سوق دهنده به سوی مهلکات است که شمردم یه مقدار. باید توجه داشته باشیم که به طور که از علی سلام الله علیه خوندیم، روایت فرمود نوعی جنون است غضب. اصلا غضب اختلال در عقل است. شما خودتون در همین کلمه اگر بخواهید دقت کنید که اختلال در عقل انسان پیدا شد، آیا در یک سفر مهمی مانند سفر آخرت یا به بیان دیگر بیان معمول مانند سفر الالله که در سلوکتی سفر مهم است، مهمترین سفر، پر مخاطره ترین سفر، پر فراز و نشیب ترین سفر، دورترین سفر و سفری که هیچ سفری به این سفر نمی رسد، هر کسی سلوک را شروع کرد به سفری قدم گذاشته، سر تا پا مخاطره بسیار طولانی، آزوگش را ندارد و اصلا فقر و فاقه انسان در برابر این سفر، در یک چنین سفری انسانی که عقل کامل و عقل صحیح، کاملا نگیم عقل صحیح ندارد، دیگه نمی شود تضمین کرد که در این سفر چیه؟ در این سفر موفقه. اصلا غضب اختلال در عقل است. توجه داشته باشید خیلی ها از این آدم های غضبناک که گرفتار این صفت هستند فکر میکنن که این مردانگی است. توجه میکنه اینو مردانگی انسان میکنه، مردانگی نیست، خلاف مردانگی است. توجه میکنه درست خلاف مردانگی، چون کدام مردانگی است که در زنها بیشتر از مرد هاست؟ توجه میکنه البته خانم ها میبخشند، این خانم ها که اینجا نشستن اهل غضب نیستن، ولی غضب در زنها بیشتر از مرد هاست. خب کی اونه مردانگی است؟ ترجمه کنید. غضب در مریض ها بیشتر از سالم هاست. کی اونه مردانگی است؟ در مریض ها بیشتر از سالم هاست. هر کس به هر اندازه مریض شد معمولا مریض ها زود غضبناک میشه. مردانگی است؟ به قول بعضی از علما اخلاق این چگونه مردانگی است که بعضی ها کلاه سر خودشون میذارن، مردانه نیستن، مرد نیستن، میخوان خودشون مردانه هم قلمداد کنن با این گرفتاری که دارن و اینو مردانگی رجولیت میدارن به قول مرحوم نراقی. این چگونه مردانگی است که گاهی میزند مثلا فرض فرماد که اوج میگیرد غضبش، میبینید که چگونه مردانگی است به قول مرحوم نراقی، میبینید که وقتی اوج میگیرد به آسمان فحش میدهد. این که دیوانگی است، آسمان یعنی چه؟ فحش دادنی نیست، آسمان به آفتاب فحش میدهد، به چرخ فلک فحش میدهد، به زمین فحش میدهد، به در و دیوار فحش میدهد. این جنون است دیگه. این مردانگی است. مرد با آسمان چی کار دارد؟ آسمان چی جور میداره این عالم کرده؟ در و دیوار چرا مجرم است؟ این مردانگی است. اینا را با اینا البته نوشتم برای اونا که فکر میکنن که غضب چیه؟ غضب مردانگی است. بعد مرحوم نراقی میگوید که و این چگونه مردانگی است که گاهی به سر خودش میزند یا به صورت خودش و یا اشیاء ما مثلا اسباب منزل امثال اینا را میزند و میشکنه. این چگونه مردانگی است؟ این عین مرض و عین گرفتاری است. به بیان علیه السلام ولی جنون است و اگر نادر نباشد جنون مستحکم. شجاعت نیست، مردانگی نیست. مردانگی درست عکس این است، عکس این، یعنی هر که غضبش را به هر اندازه مالک باشد چیه؟ از مردانگی و رجولیت با خبر است. و این شاهد بیان رسول الله که این دیگه آخرین روایت است میخوانم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الشجاع من یملک نفسه عند غضبه. من به جای شما بودم این حس میکردم برای خودم. الشجاع، شجاع کسی است که مالک، الشجاع دوباره تکرار میکنم من یملک غضب نفسه این در غضبه. شجاع کسی است که مالک خود باشد، خود را کنترل بکند، اون وقتی میخواد چیکار بکنه؟ غضبناک باشد. این شجاعت و مردانگی است، نه غضب شجاعت و مردانگی. خب عرض کنم که من در اینجا دیگه وقتمون تمام شد، 5 دقیقه هم گذشت. به لحاظ این که در اون قسمت دیگر بحث که میخواستم در این جلسه بگم، ولی در عرض 1 روز 20 دقیقه نمیتونیم تمام بکنیم که معالجه غضب و لازم دیدن این را برای اینکه معمولا گرفتار هستیم در معالجه غضب انشاءالله هفته آینده تذکراتی عرض میکنم. قهرن جلسه آینده ما هم اگر خدا خواست به در خصوص غضب خواهد بود، چون من خودم حالا شاید شما را به خودم مقایسه میکنم، ولی خودم به این گرفتاری که گرفتار هستم فکر میکنم خیلی ها به این مسئله گرفتارم و اهمیت رو چندان هم که هست نمیدانم. اون توضیحات که گفتم انشاءالله بعد مکرر بیادتون بیارید و روش تعمل بکنید و انشاءالله که از حالا سعی میکنیم همه بر این مسئله تأکید بکنیم که این موضوع را معالجه بکنیم. این چیزیست که به طور کلی موجودیت انسان را خراب میکنه. انشاءالله طریق معالجش را در جلسه آینده اگر خدا خواست عرض میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.
وگر ز طعنه دشمن به جان رسد کارم خدای من.
عزیزان همراه، بحث این برنامه استاد بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی را شنیدیم. انشالله در برنامه بعد یکی دیگر از مباحث استاد عارف را تقدیم حضورتان می‌کنیم. تا دیگر برنامه، خدا یار و نگهدارتان.
خوش آمان که دایم در نمازن بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان.